أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در حالت رابعه از تعارض دو دلیل به عموم منبش بود، اونجایی که دو مخصص مربوط به مواد افتراق این دو عام بشن و عام رو هر دو عام رو در مواد افتراقشون تخصیص بزنن، که دو عام در مجمع و ماده اجتماع تعارضشون محکمه. بحث این بود که آیا تعارض بین این دو عام به دو خاص هم سرایت میکنه و دو خاصی که مخصص این دو عام در ماده افتراقشون هستند درگیر به معارضه میشن یا نه. اینجا بود که مرحوم آقای قدس سره فرموده بود که تعارض به خصوصات هم سرایت میکنه. مرحوم نائینی فرموده بود که تعارض محدود به خصوص اون دعامه و به خصوصات سرایت نمیکنه. فرمایشی مرحوم آقای صدر داشت در محدود کردن تعارض به خصوص عمومات به این که علم اجمالی ما به کتب وقتی از این عدله منحل به یک علم اجمالی اصغری است و اون علم اجمالی به کتب عامین، چون بین دو عام در ماده اجتماع تکارب هست دیگه و نسبت به خصوصات علمی به کتبشون به این خاطر وجود نداره، این علم اجمالی منحله. با این بیانشون خواست تعارضی رو که خود فرمود بین اطراف اربعه محدود بکنه به خصوص عامه. مرحوم آقای هاشمی جواب فرموده بود از ایشان به این که علم به کتبه یکی از دو عام درسته، ولیکن علم به کتبه یکی از دو عام در مجمع ملازمه با علم به کتبه مخصص همون عام نیست که در مجمع کاذبه، چون اگر بنا بشه شما علم دارید یستحب و اکرام العالم یکره و اکرام الفاسق، نسبت به عالم فاسق یا یستحب و دروغه یا یکره و دروغه. هر کدوم از این دوتا دروغ باشه ملازم با اینه که اون مخصصی که این عام میخواد تخصیص بزنه اون دروغه، چون اگر بنا بشه یکی از این عمومات دروغ باشه، مثلا یستحبو در مورد عالم فاسق کاذب باشه، نتیجتا اینه که یستحبو تخصیص میخوره به غیر مجمع، یستحبو برای دفع لغویتش میشه مال ماده افتراقش، پس مخصصش که ماده افتراقش رو تخصیص میزنه دروغ خواهد بود. ولذا چون تعینی هم نداره کذب عهد عامه، کذب عهد خاصه اینم تعین نخواهد داشت، ولذا علم به کذب عهد عامه در مجمع ملازم با به کذب احد خاصین در مواد افتراقه و لذا تعارض میشه چهار طرفی، خصوصات هم پاش به میدان معارضه کشیده میشه. این فرمایش ایشون بود. گویا مرحوم آقای فضل رضوان الله علیه میخواد این مشکل رو حل کنه، یعنی این مشکل تعارضی که بین خصوصات شکل میگیره به واسطه علم اجمالی به کذبه یکی از دعام، که انه میخواد این مشکل آقای فضل حل بکنه. حلش باز به ادعای انحلاله، اما چه انحلالی؟ تا حالا ما میگفتیم انحلال به علم اجمالی به کذب احد عامه، حالا میگیم یه بیان دیگه، انحلال معارضه به معارضه مستقر و غیر مستقر. اون جواب سومی که مرحوم آقای صدر از مرحوم آقای خویی قدس سر رو میده که انه ناظر به این علم اجمالیه که و این علم به کتب عهد خاصینیه که در کلام آقای هاشمی اشاره شده. برای زمان ناچار کلام آقای صدر رو توضیح بدم تا ببینیم آیا با اون بیان مشکل تعارض چهار طرفی حل میشه یا نمیشه. من آقای صدر بعد از جواب دومی که از آقای خویی فرموده، جواب اولی نفس بود، جواب دومی انحلال بود، انحلال به علم به کذب احد العامین، بعد فرموده و ثالثه یا مرحوم آقای خویی تعارض چهار طرفه امر صحیحی نیست. چرا صحیح نیست؟ فرموده برای این که ملاک در معارضه یکی از دو امره، یا علم به عدم صدور احد متعارضینه، علم به عدم صدور که ازش تعبیر میکردیم سابقا به اشتباه حجت بلا حجت، یا ملاک تعارض علم به عدم صدور احد متعارضینه، یا ملاک تعارض عدم اجتماع دو مدلول دلیلی است که با هم دیگه قابل جمع نیست. ممکنه هر دو دلیل صادر شده باشه، اما دو مفادش و دو ظهورش با هم دیگه قابل جمع نیست، مثل موارد عموم من وجه ممکنه هر دو صادر شده. ولی اگر شاهد جمعی از خارج می آمد می گفتیم هر دو راسته، منتها دو عموم با هم دیگه قابل جمع نیست. صدور هر دو ممکنه، اما ثبوت مفاد و مضمون هر دو ممکن نیست. پس ملاک تعارض یکی از دو امره، یا علم به عدم صدور یک دلیل رأساً، اونجایی که علم به کذب مخبرش داریم و مشتبه شده خبرش بین دو خبر که ازش تعبیر اشتباه حجت بلا حجت می‌کردیم، و ملاک دوم عدم اجتماع دو مفاد و تنافی بین دو ظهور. حتما از تعارض از این دو خارج نیست. اگر منظور مرحوم آقایی که فرمود علم به کذب یکی از چهار دلیل داریم، اگر علم به کذب به منات اول یعنی علم به کذب به عدم صدور یک دلیله، این اگر بود ایشون میفرماید حق با آقای خوییه، تعارض میشه چهار طرفی. تو موارد اشتباه و اختلاف حجت دیگه، شما اگر علم اجمالی دارید یا عام صادر نشده دروغ راویش دروغ گفته یا هاست، اونجا خیلی جمع رو تخصیص نمی کنید، جایی شما جمع به تخصیص میکنید که هر دو احتمال صدق داشته باشه، منتها مفادش با هم دیگه تنافی داره، چون به عموم و خصوصه جمع میکنید. ولی اگر علم دارید یا راوی عام دروغ گفت یا راوی خاص دروغ گفت، اینا شما حجت بلا حجته، اصلا اینجا نوبت نمیرسه به تخصیص قطعا، ولذا حق با مرحوم آلخویی بود. ولی یا مرحوم آلخویی، این یک معونه زائدهی میبره که ما تعارض رو در موردی فرض بکنیم که علم به کذب و عدم صدور یکی از ادله داشته باشیم. تعارض منوط به این نیست، تعارض شکل میگیره با همون جایی که تنافی بین مفادات باشه. ایشون اینجا اگه ما خیلی معطل نمیشیم، فقط ظاهر بعضی از کلمات آلخویی اینه که منظور ایشون تعارض بین چهار دلیل به نقطه علم به کذبه. آنی قطعا از اون جایی که حضرت عباس قسم خورد این منظور آلخویی نیست، چون از کجا علم به کذب احد الاربعه ایشون بخواد فرض بکنه؟ اتفاقی این که محط بحث نیست. ایشون میگه ظواهر برخی از عبارات آلخویی حاکی از اینه که منظورشون علم به کذب یکی از ادله، از ادله اربعه اینه. اگر این باشه بعد تحافظ تعارض این چهار دلیل محکمه، منتها تعارض مستدعی فرض علم به کذب واحد من الاربعه نیست. این که هیچ، این که میره کنار. اگر بخواد تعارض به ملاک دوم باشه، یعنی به ملاک تنافی بین ظواهر ادله که منافاتی با صدور کل نداشته باشه، ایشون فقط اگر این منظور حق بانایی بیه، تعارضی بین چهار دلیل شکل نمیگیره. چرا؟ برای اینکه خوب دقت کنیم، بحث مفیدی رو ایشون اینجا مطرح کرده. ایشون میگه یا منظورتون اینه که هر خاصی طرف معارضش مجموع سه دلیل طرف مقابله، یعنی علم اجمالی داریم به صدق خاص الف، یعنی به کذب خاص الف یا کذب مجموع دعام و مخصص دیگری، یا این منظورتونه، یا منظورتون علم اجمالی که میخواد چهار طرف پیدا بکنه، علم به کذب احد العامین او مجموع عام معارض و مخصص همین عام اولیه. علم اجمالی به کذب عام یک طرف، طرف دیگه مخصصش، مجموع مخصصش و عام دیگری. چون عام یک طرف، مخصص این عام و عام دیگر اون طرف، اگر بخواد این عام هم معارضه داره در مجمع با اون عام دیگه، هم تخصیص بخوره به مخصص خودش، استیعاب تخصیص پیش میاد. یعنی عامی رو که در مقابلش یه عام و یه مخصص دارید ملغا میشه رأساً. پس علم اجمالیست به کذب یا عام الف و یا مجموع مخصص عام الف و عام ب. اگر منظورتون یا مرحوم آلخویی از تعارض چهارگانه اولیه، یعنی بخواید بگید خاص طرف معارضش، هر خاصی سه دلیله، مجموع سه دلیل، یعنی علم اجمالی به کذب خاص الف یا به کذب مجموع عام، عام معلف و عام به و مخصص به و بالعکس. خاص برم در نظر بگیرید علم اجمالی هست به کذب خاص به یا مجموع اون سه دلیل دیگر، چون جمع نمیشه صدق هر خاصی با صدق مجموع اون سه دلیل دیگر. مثال اون چی بود؟ یستحب اکرام العالم، یکره اکرام الفاسق. خب یجب اکرام العالم العادل مخصص یستحب، یحرم اکرام الجاهل فاسقا مخصص اون عام دیگر. خب نمیشه یجب اکرام العالم العادل درست باشه در عین این که هم یستحب و اکرام کل عالم به ما فیهم عالم عادل و هم اون موارد دیگه، برای این که حداقل اینه که عام با مخصص خودش متنافیان در حکم. پس نمیتونه هر خاصی رو که در نظر بگیری صدقش جمع بشه با صدق ادله ثلاثه اخر. پس شما علم اجمالی دارید به کذب یا خاص خاص الف یا کذب مجموع سه دلیل، و یک علم اجمالی هم به کذب خاص به یا مجموع اون سه دلیل. اگر این منظورتون یا من معارفویی، خب این معارضه در حقیقت منحل به سه معارضه آقایی که انهو اینو دو معارضهی فرض کرد، معارضهی بین خاص و مجموع سه دلیل دیگر. ایشون میگه این در حقیقت در این مورد ما دو معارضه این چنین نداریم، اون چه در مقام هست سه معارضه است. یه معارضه بین دو عام، دو تا معارضه بین هر عام و مخصص خودش. بنا نیست که اینا همه رو همینجوری به هم بگیرید. خب اگر بنا شد سه تا معارضه است اینجا، شما تعبیر میکنید از این سه معارضه به معارضه هر خاص با مجموع سه دلیل دیگر، در حالی که اینجا ما سه تا معارضه داریم به تفصیل. معارضه عام با عام، یستحب و اکرام العالم و یکره و اکرام الجاهل. هر یک از این دو عام عام با مخصص خودش معارضه داره. خب کلام اینه که معارضه هر عامی با مخصص خودش معارضه غیر مستقره، معارضه مستقر منحصر در تعارض بین دو عام. پس یا ما رو معارض کنیم بر چی پای مخصصا رو به میدان معارضه میخواید بکشید؟ معارضه‌ای که خصوصات با عمومات داره تعارض غیر مستقره، اونی که تعارضش مستقره دو عام تعارض داره به تعارض مستقر، ولذا تعارض مستقر محدود میشه به منحل میشه به خصوص دو عام، و اما تعارض بین عام و بین مخصص خودش این که تعارض مستقر نیست. ولذا نباید شما هر خاص رو با مجموع اون ادله ثلاث مقابل در نظر بگیرید. مجموع نیست دیگه، این منحل به دو تعارضه. حقیقتش یه تعارض هر خاصی با عام خودش، این که تعارض مستقر نیست، جمع میکنیم میمونه اون تعارض عام با اون عام دیگه همون باقی میمونه. بلکه تعارض بین عمومات هست و اما خصوصات به سبب جمع عرفی که داره طرف معارضه نیست. و اگر منظور شما ایشون دیگه یه توضیح هم داده فرموده لا فرق در این که تعارض اینجا محدود میشه بین این که قائل به انقلاب نسبت بشیم یا نشیم. اگر قائل به انقلاب نسبت نشیم که روشنه تعارض بین عمومات محکمه، شما با فرضی که عام رو هم تخصیص بزنید فرض اینه نسبت بین دو دلیل رو باید قبل از تخصیص بسنجید، تعارض محکمه. اگر هم شما تعارض رو قائل به انقلاب نسبت هم بشید فرض اینه که باز تأثیری نداره، چون قائل به انقلاب نسبت هم اگر بشید شما اگر یک عام را اول تخصیص می زدید خب می گفتید عام رو که اول ما تخصیص زدیم نسبتش با اون عام دیگه منقلب میشه به اون مخصوص مطلق و مشکل تعارض حل میشه، در حالی که اینجا چون مخصصا در عرض هم بر عمومات عرضه میشه دو عموم با این دو مخصص در عرض هم تخصیص بخوره و لذا علی قول به انقلاب نسبه تفاوتی نباید ایجاد بشه، چون علی قول به انقلاب نسبه جایی تفاوت حاصل میشد که شما عام رو با مخصصش یه عام رو اولا تخصیص بزنید اون وقت نسبتش با اون عام دیگه عوض میشد، ولی بعد از اون که هر دو عام رو در عرض هم باید تخصیص بزنید ولی تا نسبت بین اون عام هم عوض نمیشه بعد از اون که برای در عرض هم تخصیص شکل بگیره. نقطه اساسی کلام رو واسه همینجاست، ایشون میگه همان طوری که در عام واحد و خصوصات متعدد گفته میشد که عام رو باید به خصوصات دفعتا واحد تخصیص داد، عام و خصوصات متعدد نه اون جایی که تعارض بین عموم منوج و عام منوج و خواه نه یا اکرم کل عالمه لا تکرم عالم فاسق لا تکرم عالم نحوی، چه کار میکردید اونجا؟ اونجا عام رو به خصوصات دفعتا واحد تخصیص میزدید، در حالی که اگر متراقب تخصیص میزدید نسبت بین عام بعد تخصیص و با اون مخصص دیگه عوض میشد به عموم و خصوص منبر، اونجا گفتیم دفعتا واحده. ایشون میگه اینجا دعام داریم این دعام رو با مخصصاتش دفعتا واحده با تخصیص بخوره و لذا قول به انقلاب نسبت اینجا تفاوتی ایجاد نمی کنه. و اگر مراد از این که شما گفتید که تعارض بین چهار طرفه شق دوم اینه که هر عامی علم اجمالی هست بین کذبش یا کذب مجموع مخصصش و عام دیگر، چون نمیتونه هم عام الف درست باشه هم عام معارضش و مخصص عام الف، چون مستلزم صدق مخصص و معارض این عام الف مستلزم استیعاب افراد عام الفه، علم اجمالی به کتب احدیه ما داریم. اگه منظورتون اینه اینجا موجبی نداره شما تعارض و چهار طرفه بکنیم، اینجا ما در حقیقت دو معارضه داریم، دو معارضه اینجا داریم بین هر عامی و اون طرف مقابل و در نتیجه چهار معارضه اینجا داریم، هر عامی با طرف مقابلش دو معارضه داره، یه معارضه با عام طرف مقابلی داره که به عموم منبشه، یه معارضه با مخصص خودش داره که به عموم و خصوص مطلقه، هر عامی با معارضه خودش با مخصص خودش که جمع عرفی داره تعارض مستقره، هر عامی با عام طرف مقابلش تعارضش مستقره، ولی در حقیقت بقولیشون درست اینجا سه معارضه میشه، چون ما عام رو با اون عام بسنجیم، اون عام من با این بسنجیم، دیگه دوتا نیست دیگه، ولی در سه تا اینجا هم سه تا معارضه. یه معارضه بین عام و عام، دوتا معارضه بین هر عام و بخصص استفاده میشه. خب جواب داده آقای حائری،
خب جواب آقای حائری تو این فرض نمیاد.
چرا؟
چیزی تصویر میشم اما باید باید این جواب رو گفتم مقتضی نمیت این متعرضات بر اون از مختلف متعرضات بر اینه.
خب
اینجا تو دیست دیگه.
چرا؟
چون اونم خصص داره مقتضی رو جهت اونم متعرضات بر اینه.
فرض اینه که مورد تخصیصاشون که فرق داره با هم دیگه.
نه مقتضی حجیت
عمومیتش، عمومیتش کلام اینه که نه چرا مطلق فهم دیگه هست. هر کدوم فرض اینه که یه مخصص مستقلی از هم داره، و وقتی که هر کدوم یه مخصص مستقلی از هم دیگه داره، شما فوقش اینه که یعنی نسبت به تخصیص اون عام دیگه مختصش تمامه، و لذا معارضه باز میشه چهار طرفی. و فرض اینه که موجبی نداره به اون عام دیگه تخصیص بخوره، چون که اگر بخواد به اون عام دیگه بنابر انقلاب نسبت اگر بخواد تخصیص بخوره، موقوف بر اینه که اون مخصص نداشته باشه. ببینید فرمایش ایشون اینجا این شد که پس بنابراین منحل اینجا معارضه به یه معارضه بین دو عام و دو معارضه بین عام و مخصصات، معارضه بین عام ها و مخصصاتشون غیر مستقره، منحصر میشه معارضه به عمومات. بعد ایشون آقای سعدی یه نکته ای داره، ایشون میفرماد که با این بیان فرق بین عامی که مخصصات مستوعب داشته باشه و ما نحن فیه روشن شد. عام اگر مخصصات مستوعب داشته باشه، اکرم کل عالمه، لا یجب اکرام عالم عادل، لا یجب اکرام عالم فاسد، مخصص مستوعب، اونجا بین عام و بین مجموع خصوصات تعارض محکمه. ولذا اونجا اینطور نیست که بگیم مثلا عام تخصیص بخوره. چرا؟ برای که تخصیصش به عهد خاصه این بلا مرجعه، به مجموع هم ممکن نیست، چون به مجموعش الغاء عامه. ولذا هم دائر بین کذب عام یا کذب مجموع خاصه اینه، به خلاف مقام. اونجا تکاذب شکل میگیره. چرا تکاذب شکل میگیره؟ به خاطر اینکه مقتضی حجیت عام در حقیقت هنوز تمام نشده. چون مقتضی حجیت عام اینه که مخصص نداشته باشه. فرض اینه که دو تا مخصص هر کدوم شما در نظر بگیرید صالحه برای تخصیصه. پس مقتضی عام هنوز محقق نیست و لذا دوران میشه. اما ما نحنفی فرض اینه که دو مخصص نداریم، یک عام معارض داریم و یک مخصص، و لذا مقتضی یک عام با فرض تخصیصش و مخصص خودش در مقابل اون عام به دیگر تمامه. اگر بخواد مشکل پیدا کنه به واسطه معارضه با اون عام به دیگره. اما در ما نحنفی عام اگر به اکرم کل عالمین بلا تکرم عالم فاسق تخصیص بخوره، کلام اینه که با اون مخصص دیگه باز بخواد در نظر گرفته بشه، عام هنوز مقتضیش تام نیست، چون اون اخص مطلقه. و گفته میشه چرا شما عام رو اول به مخصص الف تخصیص میزنید؟ ترجیحی نداره، ولی که اونجا میشه تعارض محکم. این حرفش حرف درستی، ولی زایشون نتیجه میگیره که در ما نحن فی پس بنابراین تعارض بین چهار طرف نشد. آخر کار یه نقطه آقای فرد متعرض میشه، اونم بحث خیلی مفیدیه. این قلت شما آمدید با انحلال تعارض به تعارض مستقر و غیر مستقر، خصوصات رو از طرف معارضه خارج کردید، به این که عمومات رو تخصیص دادید به خصوصات. حالا این قول قاعده تخصیص عام به خصوصات شامل این مورد نیست. چرا؟ به این ادعا که عام رو جایی به خصوص تخصیص می‌دارن که تخصیص مقدمه عمل به عام باشه، چون بین خاص و عام تفاوته. عام رو تخصیص می‌زنن به خاص تا اینکه به عام در بخش غیر تخصیص خوردش عمل کنن. قاعده تخصیص ما اینجا داریم، اما در فرض ما شما عام رو که تخصیص میزنید به مخصص خودش، این مقدمه الغاء عام را اصله، چون در ماده اجتماع که عام معارض داره. اگر در ماده افتراقش هم عام تخصیص بخوره، جایی برای عمل به عام باقی نمیمانه. قاعده تخصیص برای عمل کردن به عام در غیر مورد اون خاصه، اما اینجا با تخصیص عام فرض اینه که اون عام در مورد به اصطلاح ماده اون عام در مورد ماده اجتماع هم که معارض داره، پس با تخصیص عام در رابطه با ماده افترا نتیجتا اینه که عام من رأس ملغا شده. این قول کدا ایشون جواب داده، فرموده چی گفته قانون تخصیص برای عمل به عام در دیگر مواردشه؟ قانون تخصیص برای به تعبیر ایشان تقریب مخاطب به مراد متکلم، میخواد مخاطب رو به مراد خودش از اون عام نزدیک کنه. خب حالا عام و با تخصیص به مخصصش وقتی که برای در ماده افتراق آمده، در حقیقت میخواد بگه منظور من از این عام ماده اجتماعه، چون مخصص ماده افتراق رو که خارج کرد، در حقیقت مراد خودش رو از اون عام در ناحیه ماده اجتماع قرار میده. حالا بعد از آنی که مراد خودش رو و هر عامی رو در ماده اجتماع بیان کرد، معارضه شکل گرفت. خب این معارضه‌ای که شکل گرفته ربطی به مسئله مخصص نداره، مخصص کار خودش رو کرد، عام از ناحیه مخصص قرینیت بر مراد متکلم پیدا کرد. میگه منظور من از این عام، خیال نکنی این موارد خاصه، مراد خودش رو از ناحیه این خاص محدود کرد. خب حالا مرادش از ناحیه خاص محدود شد، آیا در بقیه معارض داره یا نداره؟ تابع هر مقامیه. اگر عام بعد از آنی که از ناحیه مخصص محدودیت پیدا کرد، معارضی در ناحیه ما بقی نداشت، حجت. اگر معارض داشت، اون معارضه منشأ مشکلشه، و الا از ناحیه خصوص و اون تخصیص مشکلی برای اون عام اتفاق نمیفته. و انشأت قول تخصیص یعنی از ناحیه مخصص عام مشکل پیدا نمی کنه. خب عام از ناحیه مخصص مشکل پیدا نمی کنه، اما از اینه که این عام بعد از تخصیص از ناحیه معارض مشکل پیدا میکنه یا نمیکنه. ولی نتیجه این میشه فرمایششون اینه که عام تخصیص میخوره به مخصصات، مخصصات تعارضی بینشون نیست بلکه تعارض منحصر میشه به دعام منبر. این مجموع کلام مرموهای زد در مقامه. عرض ما به مرموهای زد رضوان الله علیه برای که ناچار نشم دیگه فردا تکرار کنم اینه که شما فرمودید که خاص اگر طرف معارضه بگیر با دیگر ادله، گفتید خاص و سه دلیل دیگر، گفتید در حقیقت این حرف درست نیست چون ما سه معارضه داریم، یه معارضه بین دو عام، یه معارضه بین هر عام و مخصص خودش. اینجور فرمود، فرمود ولا وجه لملاحظت تخصیص العام به یک مخصص اولا تا بخواد مشکل برطرف بشه، چون اگر عام رو باید مخصص در نظر بگیریم دیگه اصلا نسبت منقلب میشه، چون لا وجه پس بنابراین عام رو هر دو عام رو با مخصصاش دفعتا واحد تخصیص بخوره برای خصوصات مشکلی اتفاق نمیفته. با این خاطرشون از مشکل وارد کردن مخصصات در بعد معارضه فرار کنه. کلام اینه که ما میگیم عام به مخصصات دفعتا واحد تخصیص میخوره، اما یا مرحوم آیزد بنابر قول به انقلاب نسبت اینجا دیگه شما باید هر عام رو که با اون خاص دیگه در نظر میگیرید با توجه به اینکه این عام به مخصص خودش تخصیص خورده در نظر بگیرید. درسته مخصص این دو عموم دفعتا واحده به این عموم وارد میشه، اما هر یک از این دو عموم وقتی که در نظر گرفته بشه نسبت به اون مخصص خودش با توجه به این که این عام تخصیص خورده به واسطه انقلاب نسبته دیگه باید در نظر بگیریم. یعنی از یستحب و اکرام کل عالم رو مخصصش رو تخصیص بزنیم، خیلی خوب، اون عام دیگر که یکره و اکرام الفاسق رو که میخواید در نظر بگیرید با مخصص خودش که یحرم و اکرام الفاسق جاهل، با توجه به این که عام طرف مقابلش تخصیص خورده است و عام تخصیص خورده با اون عام طرف مقابل تخصیص میزنه عام طرف مقابل رو، ولذا عام تخصیص خورده به اون عام دیگر مخصصه به مخصص خودش به خاص خودش باید عرضه بشه. یعنی یکره و اکرام الفاسق با توجه به این که عام طرف مقابلش تخصیص خورده طرف معارضه قرار میگیره و عام طرف مقابلش تخصیص خورده به یکره و اکرام العالم العادل، اخف می شود عام طرف مقابل از یستحب و اکرام یکره و اکرام الفاسق، ولذا با یحرم و اکرام الفاسق الجاهلش که بخواید در نظر بگیرید با توجه به این که این عام برابر قول به انقلاب نسبت تخصیص خورده به اون عام طرف مقابل که اون عام طرف مقابلم با توجه به تخصیص خوردن به مخصصش شده اخص از این. قبول داریم که لابد علی ملاحظت تخصیص یکی بعد از تخصیص دیگری، ولذا هر دو عام رو تخصیص خورده ما فرض میکنیم و هر دو عام تخصیص خورده با مخصص خودش باید در نظر گرفته بشه. و اگر در اون عامی که مخصصات متعدد داشته باشه، اگر اونجا قبول بکنیم که اونجا گفتیم علی قول انقلاب نسبه، اونجا شما باید عام رو با هر مخصصش در نظر بگیرید، باید بعد از تخصیص رو مخصص دیگری در نظر بگیرید. اگر از اونجا چشم‌پوشی کنیم بگیم عام با مخصصات متعدد در اثر واحده، اما اینجا دیگه عمومات متعدده، یعنی هر عامی رو باید با مخصص خودش تخصیص خورده، و اون عام دیگر رو وقتی میخواد به معارضه این عام بیارید، عام تخصیص خورده به مخصص خودش رو به معارضه اون عام دیگه ببرید. یعنی یکره و اکرام و العالم الفاسد، معارضش چیه؟ معارضش یستحب و اکرام و العالم نیست تا بگید نسبت عموم من وجهه، بلکه معارضش یستحب و اکرام و العالم الفاسده و نسبت بین، چرا معارضش اونه؟ به خاطر اینکه باید هر معارضی با قطع نظر از اون معارضه باید حجت باشه. یستحب و اکرام العالم با قطع نظر از معارضش با یکره و اکرام الفاسق حجته، مخصص داره. و یستحب و اکرام العالم با قطع نظر از یکره و اکرام الجاهل حجت نیست، چون مخصص داره. حجت در چیه؟ یستحب و اکرام العالم حجت در عالم فاسد با توجه به مخصصش. خب وقتی که با توجه به مخصصش شد یستحب و اکرام عالم فاسد، این اخص از اون طرف مقابله برابر انقلاب نسبت. و چون ترجیحی نداره که شما یکی رو ابتداعاً تخصیص بزنید تا انقلاب نسبت یه طرفی بشه، هم دائر میشه بین این که دوتا آن با این دوتا خاص هر چهار تا در بود معارضه خواهند بود. ولذا به نظر میاد باز مرحوم آقای صدر نتونست دو خاص تا از بود معارضه علل قول به انقلاب نسبه خارج کنه، همونطوری که در کلام آقای خوی قدس سر رو آمده. هادا تمام الکلام در صورت ثانیه از صور تعارض ادله متعدده، یقرا کلام فردا در صورت ثالثه و اون تعارض بین دو عام به تباین و وجود مخصص لهما او لأحدهما یأتی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.